الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد
اللهم
خير من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. چند جلسه است که قیام یوسف صدیق علیه السلام در زندان به هم زندانیاشون ذهن ما را متوجه خودش کردن. نکته آخر به ما اجازه میده که بیش از اندازه بقیه آیات روش تأمل کنیم، چون خود آیه میگه که ولکن نه اکثر الناس لا یعلمون، یعنی سخن نیست که به راحتی بتوان ازش گذشت. شما مطمئن باشید هر وقت آخر آیه چنین سخنی آمد می طلبد فرمانی فکر زیادی را. شما حتما مستحضرید مثلا در سوره روم آیه 30 راجع به قدرت بحث میکنه، فعقل وجهه که به دین حنیفا دوباره همین کنه، در وقتی که راجع به چگونه ویران شدن تمدن ها سخن میکنه دوباره این جمله را، یعنی مسئله عمیق‌تر از یک تذکر قرآنی، مسئله یک تفکر قرآنی. قرآن هم کتاب ذکر هم کتاب ذکر. این بود که این چند جلسه به این نتیجه رسیدیم و به این نتیجه میخواییم رسیدیم که برد توحید، وسعت تفکر توحیدی اونقدر زیاده که تمام حیات ما رو باید در بر بگیره و با نگرش توحیدی اسباب زندگی یک شخصیت پیدا میکنن، بدون نگرش توحیدی یک شخصیت دیگه پیدا میکنن. توحید نه اون چنان است که اسباب معیشت دنیای ما رو فراهم کنه، فقط این که بعدی توش افتادم و بحث می کنم، و نه اون چنان است که اونقدر در قیامت ما متمرکز است که هیچ تفصیل سیری از حیات دنیایی به ما نده. وقتی شما میگین اصول دین یکیش توحید است، یعنی در جای جای حیات توحید تعیین کننده است. اصل یعنی همین دیگه. و شما میگین اصل علیت، اصل علیت یعنی چه؟ یعنی هر چه ما می نگریم بی علت قبول نداریم، یعنی این اصل علیت در جای جای تفکر ما حاضر است. حاضر نیستیم هیچ چیزی را بی علت قبول کنیم. بهش میگن وقت اصل علیت، یعنی اصل یعنی تنفس فکری منهای اصل علیت نمیشه. حاضر نیستیم بپذیریم صدایی بدون علت، حرکتی بدون علت، وجودی بدون علت. عیناً وقتی میگیم توحید یه اصل، این مزدش باید به مذاق ما برسه. یعنی چه توحید یک اصل؟ یعنی نگرش در دنیا باید از زاویه توحید باشه. یعنی اگر از زاویه نگرش توحیدی نگاه نکنید، شما بد نگاه میکنید، دست رو باخته اید. وقتی که میگیم بیماری دنیا امروز بی توحیدی، یعنی تکنولوژیش به جای اینکه در خدمتش باشه شورش کرده از برش. یعنی نوع نگرشش به تکنولوژی توحیدی نیست، بنابراین تکنولوژی به ضدش قیام میکنه. یعنی تمام حیات منهای توحید ضد انسان میشه. مشکلی که دنیا امروز داره، ورد بینش توحیدی در همه زندگی. من مطمئنم، چند وقت نگرانم آیا میشه این مسئله نگرش توحیدی رو، حالا که ما شروع کردیم در تکنولوژی و غرب یه جور خوب نشون بدیم، اگر بشه خیلی عالیه. من مطمئنم اگر جامعه ما اونجور که امام رحمت الله علیه نگاه می کردن به حوادث، یعنی توحیدی، اگر جامعه ما به جهان نگاه کند، حتما زندگیش غیره اینه. حتما به جای این که اثر حسرت به تمدن غرب نگاه کند، اثر عبرت نگاه کند. حتما شدیدن در زندگی امروزین خودش تجد نظر میده. حتما وسواس به خرج میده. اونجایی از زندگیش که با فکر غربیش رو به شدت از تفکر اسلامی جدا میکنه، با اونه میزنه کنار. امروز اینطور نیست. امروز ما مخلوط شده هایی از تمدن غربی و گرایش اسلامی، نه زندگی اسلامی، یا نه زندگی اسلامی خبر، مخلوطی از زندگی غربی و گرایش اسلامی هستیم. گرایش در زندگی ما، زندگیمون غربی، گرایش اون اسلامی. و اگر خواستیم مصیبتی که برش وارد شدیم رو ببینیم، دو تا چیز رو باید ببینیم. یکی زشتی زندگی غیر توحیدی غرب را، دوم زیبایی نگرش توحیدی را. اون چه که هر دو شرطش متعرضه. انشاءالله به لطف خدا اگر این بحث اونجور که خدا کمک کنه ادامه پیدا کنه، یک کمی شاید از طریق تحقیق، نه از طریق احساسات دینی، با بینش امام رحمت الله علیه نزدیک احساس کنید. احساس کنی اونجایی که امام فریاد میزنه که شما باید همه چیز از خودتون باشه، این رو یک شعاری که قبلی ها هم دادن نگیرید، یک نوع تفکر ندین بگیرید. قبلی ها این حرف زدن، هیچ کس هم مقابلش نمونست. امام این حرف زدن، تمام جهان غرب بوده روشون دستان. چرا؟ این سوال برای شما، چون این یه حرف نبود، این یه نوع زندگی بود که امام شروع میخواستن بکنن و شروع کردن میشون. قبلیه یک حرف بود کنار زندگی غربی. شما تا یه اتوبوس داره میره اونجایی که میخواد بره، حالا تو اتوبوس با هم دعوا کنی، مسیر اتوبوس عوض نمیشه. ولی اگه اومدیم بیرون اتوبوس دعوا کردیم سر این که اتوبوس کجا بره کجا نره، مسیرش عوض میشه. خیلی وقت روشن فکران ما توی اتوبوسی که غرب رانندش دعوا میکنه. امام رحمت الله علیه اومد بیرون اتوبوس دعوایی با غرب رو شروع کرد. و اینه که ساده نگیرید، جنگی شروع شد. من یه جمله آخر نوشتم، حالا میخونم. از طریق امام و تفکر دینی داشتیم زبان گویایی برای بشریت میشدیم، که متاسفانه احساس میکنیم متوقف شد. یعنی زبان گویایی برای بشریت شدن یه چیز است، حرفی کنار بقیه حرفا زدن یه چیز دیگه. خب آیه رو یه بار دیگه نگاه کنید. یک مقصد بیشتر ندارم، عظمت توحید رو انشاءالله بچشید. چه اینجور نیست که توحید یک عقیده ایست کنار زندگی. توحیدی که کنار زندگی نجات دهنده نیست. و اگر مسلمان ها از توحیدشون استفاده کردن، اون وقتی که کردن به خاطر این بود که توحید رو آوردن در متن تفکر همیشگی خودشون. ما یه همچه قدر داریم، دقت هم بکنیم. باز به آیه میفرماد اون چه غیر خدا رو میپرستید من در آورید. برهان ندارید، خیلی عجیب، یعنی دلیل ندارید، وهم است و خیال است و تبلیغات است. سمیتموها انتم و آباکم، یعنی چه؟ یعنی تبلیغات است، خودتون اسم گذاشتید. شما میدونید، بعدن من عرض میکنم، ما از طریق غرب عاشق غرب شده ایم، نه از طریق تفکر مقلد غرب شده ایم. غرب شده ای کاش اینطور بود، ای کاش ریشه تقلید ما از غرب از سر تفکر بود، از سر تبلیغات غرب ما عاشق غرب. قبل از اینکه تفکر کنیم تبلیغاتشون رو وسیله ای برای انتخاب ما کردن، باید این کار بشه. قرآن میگه غیر خدا رو بپرستید، ما تعبدون من دونهی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم. غیر خدا هر چه شما میپرستید خودتون ساختید. ریشه تبلیغاتی داره، ریشه تقلید داره، تکیه بر برهان و استدلال ندارم. ما انزل الله بها من سلطان، سلطان این هم برهان، برهانی نازل نشده. این الحکم الا لله، حکم و تعیین کنندگی از خدا. خیلی وقت میخواد این کار. حالا خدا چی گفت؟ حالا که حکم و تعیین کنندگی از خداست، خدا چی گفت؟ امره چی؟ الله تعبدو الا ایلا، مقصد و مقصودتون فقط اون باید باشه. ذالکت دین القیم، اگر غیر جهتگیری خدایی رو در زندگیتون استوار کردید، دوره ای میاد تمام حیاتتون رو برملا میکنه. اینجا بود که یه خورده میخوام حرف بزنم. ذالکت دین القیم، تاریخ معلم خوبی است برای اینکه این روشن شه. به چه دلیل نگرش توحیدی و زندگی توحیدی، نه گرایش توحیدی، آقا متاسفانه امروز گرایش توحیدی را زندگی توحیدی گرفته. این بت پرستی است، تمام بت پرستا مبتلا در گرایش. یک بت پرست نمیشناسیم که معتقد باشه خدا خالق هستی. همشون میگفتن بت‌ها شفیع ام پیش خدا، ها اولائه شفعاؤنا عند الله، اینا شفیع هست. بت پرستی با گرایش توحیدی میخواند، با زندگی توحیدی نمیخواند. این که تمام حیات رو در قبضه فرمان حق قرار بدید، زندگی توحید است. کار میبره با خدا میداند مدرن ترین متدیک ترین تفکر امروز تفکر دینی است. تمام تفکرها رفوزه بودن از روز اول، معلوم نبود. روسیه مگه 70 سال پیش رفوزه نبود؟ همون روز هم متفکران ما، متفکران دنیا این نقصی که امروز برملا شده گفتن، مردم هوچیگرانه دنبالش رفتن، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون بودن. همون روز اول معلوم بود که این تفکر تفکری نیست که زندگی انسانها رو اشغال کنه، تفسیر کنه، انسانها حیاتشون رو تحت تاثیرش قرار بده. نیست، همیشه نبودم، فقط دین توحیده. یه دین است که نه از سر هوچیگری، از سر استدلال اثبات می کند که بشریت باید تمام آری و نهای خودش رو از خدا بجوید، باید و نباید هایش رو، هست و نیست هایش رو، تفسیرهاش رو باید از خدا بجوید، ولی عقلی بگیرد نه تقلیدی. اصول دین تقلیدی یا تقلیدی؟ تقلیدی یعنی عقلی، یعنی اینی که برسیم که همه حیاتمون رو در قبضه دستور انبیا قرار بدید، این رو باید عقلی بهش برسیم. همطور که نبوت عقلی است، توحید عقلی است. حرف عجیبیه. ذالکت دین القیم، یعنی اصلا این نگرش توحیدی که حیات تو را قبضه کند سرمایه تو میشه. تاریخ رو میخواییم بررسی کنیم، گفتیم تاریخ معلم خوبی است. از 100 سال پیش دانشمندان و روشنفکران ما متوجه شدند غرب با یک تمدن خاص هجوم آورده است، کارش هم نمیشه. در سلسله این دانشمندان زوکست، یعنی با دو نوع موزیکی، یکی جناب سید جمال الدین اسدآباد، سید جمال سال 1309 شمسی قمریه، قمری هجری فوت کرده، یعنی حدوداً 1200، یعنی 1200 خورده میشه، 280 90 و اینا باید بشه، 90 چند همون 100 سال بعد فوت کرده، یعنی قبل شروع کرده است. میرزا ملکم خان ناظم الدوله اونم دیده است، اینا هم از جمع است. یعنی صد سال پیش متوجه شدن روشن فکران ما که غرب به عنوان یک تمدن قهرامیز داره میاد، نمیشه رمج باش راست. هم سید جمال متوجه شد نمیشه جلوش راستا، هم میرزا ملکم خان متوجه شد نمیشه جلوش راستا. اما دو نوع موضع گیری کردن. یه موضع گیری این بود که آقا باید از غرب به عنوان یک توان تکنیکی و قدره استفاده از طبیعت استفاده کرد، اما به عنوان یک تفکر نباید استفاده کرد. سود جناب سید جمال الدین اسدآبادی رحمت الله علیه این بود، دید حالا که نمیشه جلوی تمدن قهرآمیز غرب ایستاد، بیان تفکیک کنیم تفکر غربی، فرهنگ غربی، تمدن غربی رو از علم استفاده از طبیعت. خود دقت کنید، طبیعت غرب علم ندارد. علم به معنای یک تفکر عمیق تفسیر هستی اصلا، اصلا غرب چی داره؟ غرب توان استفاده از طبیعت را از 400 سال پیش شروع کرد. یعنی 100 سال پیش که چشم ما بر غرب افتاد، یادتون باشه بعدم بحث میکنم، موقع سقوط غرب بود اتفاقا. یعنی ما ارتباطمون با غرب از جایی شروع شد که غرب داشت نابود میشد. چه کار کنیم؟ بیان ببینید موفق شد یا نشد؟ نشد. میشه موفق شد یا نشد؟ من نظرم نمیشه، اما این نظر بسیار خشن نیست. این نظر بنده نظریست چه خیلی بد نظریست متاسفانه. ولی ما که حالا نمیخوایم رو نظر خودمون بحث کنیم، ما بخوایم فعلا عبرت بگیریم از حادثه ها، برای اینکه این ذالک الدین القیم رو که باب تکنولوژی رو بین کشیدیم با بحث غرب و تکنولوژی یکم روشن کنیم، ببینیم توحید چقدر به درد یه جامعه میخوره و ببینیم هر چه ضربه خورد از این ملت اون وقت ببینیم که توحید رو یادش رفت. خب سید جمال اومد و تلاش کرد و کرد، بالاخره با شهادت شیخ شهید شیخ فضل الله نوری رحمت الله علیه پرونده این تفکر بسته شد. این تفکر چی بود؟ اومد رسید به این که اگر غرب بیاد دین میره. سید جمال دید نمیشه که نیاد، پس بیاین زورشو بگیریم و دین و فکر دینی رو کنار این تکنولوژی بگذاریم. خب اینجور اومد. بیدیم که 9 سال بعد از فوت سید جمال انقلاب شده است. انقلاب مشروطه شده است. ما همین دید. انقلاب مشروطه با فکر سید جمال شد، اما در مسیر میرزا ملکم خان ناظم الدوله افتاد. حالا میخوام هم نروشم. انقلاب مشروطه به کمک بزرگانی مثل آیت الله طباطبایی، آیت الله بهبهانی، شیخ شهید فضل، شیخ فضل الله نوری رحمت الله علیه مجمعی، اینا شروع شد. چه فکری کردن؟ من کار ندارم غلط یا درست، فکرشون این بود، نیتشون بسیار خیر بود، سوزشون بسیار عالی بود که حالا که نمیشه جلو غرب گرفت، غرب لیبرالیست درش مطرح است، آراء مردم مطرح است، هر کس هر نظری بخواد بده حق داره، هر کس میتونه آزاد زندگی کنه. حالا که این فکر تو غرب هست، نمیدونم حکومت نباید زور بگیر، آزادی افکار است، منور الفکر است، ما بیان فکر غرب رو، علم غرب رو، دین خودمون رو بذاریم کنار هم و یه چیزی بگیریم. اون چیزی که بگیریم زور غرب رو به عنوان نیروی تکنولوژی بگیریم. دیگه چی بگیریم؟ آزادی آرا هم بگیریم. این اومد یه مرتبه، این از طریق سید جمال شروع شد، یه مرتبه شیخ شهید متوجه شد عید لفافه، این که آمده از دین میبره. شیخ فضل الله نوری بسیار هوشیار بود، برای همین هم دیر وارده نمیزد شد. یعنی شیخ فضل الله نوری از روز اول وارد نهضت مشروطه نشد، دیر وارد شد. من نظرم به خاطر همین بیداری و هوشیاری بود. سوز به وقت جداست، همه این بزرگان مشروطه سوز بشد، منظورم بزرگان مثل علما، ملک المتکلمی، اینا همشون که غیر علما، اینا سوزشون جای دیگه هست. در اینکه سوز داشتن چه اسلام و قدرت ملیت بمونه. سید جمال شروع کرد، شیخ متوجه شد که این حرف حرف خطر، اینا میخوان دین را ببرن، اینا تمدنی از غرب رو هم کنار تکنولوژی غرب آوردن، مقابله کرد، کشته شد، شهید شد، تمام شد، پرونده بسته شد. گفتیم دو کس شروع کردن، میرزا ملکم خان ناظم الدوله، حرفش چیز دیگه بود. اون میگفت حالا که غرب آمده است به صحنه، تمام بدبختی ما اینه که گذشته رو چسبیدیم، گذشته رو ول کنیم، به آینده بچسبیم. شنیدن که نوگرایی یا تجددگرایی از همینجا پیدا شد، واژه نوگرایی. برای همین هم که میخوام بگیم مثلا کتاب هست به نام عصر بیداری، همین هم میخوام بگیم، میگه ما زمان بیداریمون این زمان بود، در صورتی که بنده میخوام بگم زمان قفلت و بدبختیمون اون زمان بود. حالا باید اینو ثابت کنیم، از روزی که توحید رو گذاشتیم کنار ما بدبخت شد، و توحید از همینجا در کنار گذاشته شد. اینا اومدن گفتن چی؟ گفتن حالا هرچه بدبخت داریم از گذشته مونه، گذشته مونم که یه زندگی دینی، پس هرچه بدبختیست از دینی، دینداریست، نوگرا باشیم، متجدد باشیم، بیان چه کار کنیم؟ بیان غرب رو تماماً بپذیریم، نه مثل سید جماعت علمش رو بپذیریم، نه تمدن و فرهنگ و فکر و علمش رو بپذیریم. همین چی شد؟ این شروع شد نهضت مشروطه، هم اینا توش بودن هم اونا توش بودن، تا علما بودن اینا سر نمی جنبوندن. به مجرد اینکه علما رفتن قم، می‌بینید نهضت مشروطه سر به کجا با کرد؟ سفارت انگلیس. بعد می‌شستن توی سفارت انگلیس، سفارت انگلیس و نهضت مشروطه چه رفتی به هم داره؟ عجیبه. میبینید که محمد علی شاه دیکتاتور ولی عهد مظفرعلی شاه پیوستگی خودش را با چه اعلام کرد؟ با نهضت مشروطه. چه؟ وقتی که نهضت مشروطه در سفارت انگلیس بست میشید، اگر اینا ریز بشید خیلی نکتره. میبینید مشروطه شرایط به شدت سریع پیروز شد. چرا؟ این مشروطه علما نبود، علما هنوز نمیشد که علما رو بذاریم کنار، علما تعیین کننده مشروطه بودن. به مجرد اینکه رفتن قم، اینا که در صحنه انقلاب بودن اما کنار بودن و تشعشع علما نمیداشت خطشون پیاده کن، سریعا پیاده کن، کار به بسته در سفارت انگلیس کشیده شد. که بد نیست بدانید اینا که تا این روز کتک میخوردند و محلشون کسی نمیداشت، 13,000 نفر در سفارت انگلیس بس میشستن، سریعا انگلستان براشون توالت ساخت. چرا؟ یعنی استقبال کرد که هنوز تا توالتایی که ساخت در سفارت انگلیس به عنوان آثارش هست. حالا این اخیرا خلاص کردن دیگه، تو سفارت انگلیس یه تیکه دست خود بچه‌ها افتاده، اینا نمی‌دونن چطور شده سرنوشته. و سریعاً بهشون رسید، از استقبال کردن، اینا رو بگذاریم داریم میریم جلو. انقلاب مشروطه شد با جدال همین دو تفکر، یه خورده این میچربید یه خورده این میچربید. انقلاب مشروطه سال 1299 هجری شمسی تبدیل شد به کودتای کابینه زیاد به زیاد. میبینید از اینجا چهره، یعنی انقلابیون اومدن کنار رضا خان. یکی سرعت رضا خان توسط اینا کیا؟ اینایی که معتقدن باید تماما قبل عبور به صحنه. جمله مشهور تقی‌زاده رو یادتون نرید. تقی‌زاده یه طلبه، میخوام رو اینا دقت کنید، یه طلبه ای از چه درس خونده ملاست و واقعا ملا، اما ملایی که فقط اومده از دین چقدر خونده است، ظاهر دین، حقیقت دین و قرآن و اینا نه، مثل امروز ما امروز دو نمو روحانی داریم، روحانیونی که با دین حقیقتا سر کار دارن، روحانیونی که فقط چهار مسئله میخوان برای مردم بگن، برای همه هم نباید براتون مشکل باشه، اینا روحانی نیستن، اینها ابزار کاسبی خودشون رو از دین گرفتن. روحانیون بزرگاری هم که با دین آشنا، با قرآن آشنا، آشنا هم نه، الحمدلله اینا خطاشون از هم جداست، یعنی به خوبی این دوتا نتونستن چهره همو بپوشونن. یعنی امام رو شما در نظر بگیرید با شریعت نداری، این چقدر حدی است که روشن شده از امروز، دیروز هم روشن بوده، از فردا هم روشنه. نکته این شد که اومدن یه عده‌ای کنار تفکری به نام این که باید تماما نو شد، غرب رو باید تماما گرفت. جمله تقی‌زاده اینه که من به این نتیجه رسیدم که برای نجات این ملت و کشور عزیز ایران باید جسمن، روحن، باطنن و ظاهرن غربی شد. قلعه، اهل قلعه، اهل نوشته. حالا این دست سوالم است، یعنی میبینید که دو تا خط پیدا شد از قبل از مشروطه، ست جماع و کی؟ میرزا ملک. تو اول مشروطه بگو شیخ فضل الله نوری و یه تفکر فرنگ رفته ها، شاخص حالا نمیخواییم، نمیتونیم شاخص کنیم، یه خورده میان جلوتر مدرس و نوگراها. حالا چه بگو تیمورتاج، چه بگو محمد علی فروغی، چه بگو نصرت الدوله، چه بگو نمیدونم داور، چه بگو سردار اسعد بختیاری، یعنی چه بگو یخته بیا جلوتر، تدین روحانی، کثروی روحانی، اینا همش روحانی بودن در دین، اما اون برام یعنی بشه مدرس روحانی بودن، فرق نمی کنیم. یعنی ما اینجا باید بیدار بشیم، چه تفکری چه روحانیون مثل تدین و کثروی و نمیدونم تقی‌زاده هم دور میزنه. کجای کار خطرناکه؟ این غرب چه شجره ممنوعه ایست چه تقی‌زاده و کثروی و تأخر و تقدمش خیلی فرق نمی کنه، از کثروی کمی برتر بوده، اما در متن انقلاب از تاریخ مشروطه‌اش تماما مشاهده‌های خودشه. کتاب خوبی هم از گفت کارا، ولی فسادش در جای دیگه است. میبینیم که این دو تفکر رو به رو همه در زمان رضا خان مدرس متوجه است که متوجه است شاه را بگیره، از طریق شاه روحیه دینی جامعه میمونه چون شاه نیمد از یه ایدئولوژی بشه. خوب دقت کنید، در وقت شما ممکنه بگید آخه چرا ما یه آدمی مثلا چرا بازاریه رو ما خطرناک نمیتونیم گاهی وقتا ولی روشن فکره رو خطرناک میدونیم؟ چون بازاریه نمیاد بگه که من یه دینم، ولی روشن فکره میگه من یه دینم. مدرس رحمت الله علیه اینا خوب فهمیده بود که از طریق احمد شاه و محمد علی شاه که ادعای دین ندارن دین میشه کسی کن. از طریق مرتکه احمقی مثل داداش وثوق الدوله، اسمش چیه؟ وزیر نخست وزیر که با رضا خان درگیر بود، حالا ذهنم رفته، مدرس جمله قشنگی داره میگه که من این روباه مکار را ارجح میدونم از رضا خان. رضا خان قیافه خلقی میگرفت و اینا، این روباه مکار را ارجح میدونم از رضا خان. فرقه چیه؟ رضا خان خودش جاده صاف کنه تفکر غرب است. جایتون باشه، میخوام اینجا روشن بشه. رضا خان کیه؟ جاده صاف کنه تفکر نوگرالز. محمد علی فروغی نابغه فراماسونری به خوبی میشه نخست وزیر رضا خان. اون که گفتم قوام السلطنه، قوام السلطنه را مدرس حفظش میکنه. خود جمعهش عرض کردم اینه، میگه قوام السلطنه مکار میتونه جلوی رضا خانه خشن باد. رضا خان کیه؟ رضا خان محمد علی فروغی. محمد علی فروغی کیه؟ تفکر نوگرایی که اومده از جلوی دین بسته. غرب مقابل دین از سادگی است که فکر کنیم میشه غرب رو تمدنش رو گرفت اندیشش رو نگرفت. چرا میگم ساده نیست؟ تاریخ تجربه نشون داده. من همه حرفم همینجا. اگه بتونم بزنم خیلی خوشحال میشم. اگرم نزنم، نتونم بزنم می‌نویسم. که چون تو نوشته آدم بیشتر میتونه مطالب رو بگه، ان شاءالله از نوشته استفاده کنید. ببینید حرف من اینجا روشن شد. چه دوره نوگرایی چه دوره‌ای بود؟ دوره‌ای بود که اومدن رضا خان رو آوردن رو کار. یه سری روشن فکر متفکر نابغه مثل تیمورتاش 14 سال چی بودن؟ وزیر دربار رضا خان. 4 زبان بین المللی بلد، نابغه. محمد علی فروغی از اون نابغه تر. محمد علی فروغی اولی نخست وزیره. اعتماد و سلطنه عنایت که فقیه در خونده ملای 14 سال نخست وزیر رضا خان. چه تفکریست؟ چه کسروی آخون، فقیه‌زاده آخون، اعتماد و سلطنه عنایت، نمیدونم تدین آخوند رو کنار رضا خان قرار میده. این خطرناک میشه مسئله. چه تفکریست؟ چه مدرس؟ مدرس میفهمه و به شدت باش مبارزه میکنه و مثل شیخ شهید نوری جانش روش میذاره، مثل سید جمال جانش روش میذاره. همه شون میدونن این تفکر تفکریست که تش به کشتن ختم میشه. و چه تفکریست که اینها که میدونن مقابل باش کشته میشن به راحتی تن به کشتن میدن و کوتاه نمیان از مبارزه باش. و چه تفکریست که یه عده‌ای رو اینقدر راحت گول میدن. من جمله‌ای نوشتم میخونم ببینید مطلب یه کمی روشن هست. ما یک بار با عنوان تجدد گرایی همه چیزمان را به غرب فروختیم. پیشرفت غرب را مقصود خود گرفتیم و به ذلت افتاد. پیشرفت در دین و ارزش نهادن به حیات دینی و قیامت از چشممان افتاد و در نتیجه خودمان از پا افتاد. خب شاید کسی که این دو سه جلسه این آیه را روش فکر نکرده این جمله برای ما و جمله ما براش بد جمله. ببینید داریم میگون برد توحید تا نجات انسان است. حضرت یوسف بود. دوباره جمله رو میگونم. پیش رفته در دین نوگرایی یعنی چه؟ تفکری که براش رشد دینی ارزش نداره. ان اکرمکم عند الله ارزش نیست، ان اکثرکم فی توحید ارزش است. چیزی که معنی گرفتارش مونده. ما امروز اینقدر جذب شده است که جرأت نمی‌کنیم بگیم آقا داریم به خطر نوگرایی زمان 1305 دچار می‌شیم. از 1305 تا 1357 ما مصیبت بزرگی داشتیم. البته از سال 1320 رو یه تنفسی داشتیم از سقوط رضا خان تا کودتای سشن بود، ولی ما یه پرونده‌ای از زمان رضا خان باز شده است، یا بگو از زمان سر ملکم خان باز شده است که انقلاب ما بسته است. ما نباید دوباره این پرونده را بازیم. دوباره جمله را پیش رفت در دین و ارزش نهادن به حیات دینی و قیامت از چشممان افتاد و در نتیجه خودمان از پا افتاد. ذالک دین القیم. حضرت یوسف گفت یه چیز است که اگر بگیرید حیاتتون پایدار میشه، اون فقط نگرش توحیدی بر هستی است. امروز بگو آقا تولید بیشتر ارزش داره یا تقوا، کم جرأت میکنن بگن تقوا. و گویا از این همه مصیبت دوران تجددگرایی یک عبرت کوچک نگرفت. رضا خان وقتی که اومد با ایدئولوژی اومد. رضا خان یک دیوانه نبود، یک مهره ای بود که پشتش متفکران خوابیده بودن، متفکران مزدور. شما ساده است دوباره دقت کنید، اعتماد السلطنه عنایت، شیخ آقای نوری، حاج آقا روح الله نوری، شنیدین دیگه، از علمای بزرگ اسلام. مردم میان در خونش، مردم اصفهان میگن حاج آقا پدرمون در آورد. این که گفتی این نیست که شد. حاج آقا روح الله در اصفهان از فعالان نهضت مشروطه است. به مردم گفته بود اگه مقابله کنید با شاه زندگیتون عوض میشه. خب نشد، ریختن در خونش. گفتن حاج آقا کلا سرمون گذاشت. خب مرد جسوری بود، قدرتمند بود، از روحانیه مسجد شاهی، نجفیه مسجد شاهی بود، همه اصفهان دلست این بود، قدرت بود، به پشتوانه قدرتش. گفت میرم این کاری که این خری که بردم برم میارم. اومد گفت همین اعتماد و سلطنه عنایت یعنی نخست وزیر رضا خان اومد با حاج آقا بحث کرد. حاج آقا را قانعش کرد چه اشتباه میکنی شیخ، رضا خان خیلی خوبه. وقتی حاج آقا را قانعش کرد به گونه این مریضی آمپول سم زدن، البته کشتن بشه، چون بالاخره بعدا مریض نبودن. رضا خان تفکری را آورده است که آقای عنایت متفکر اونقدر توان داره که میتونه حاج آقا نورالله اصفهانی را مغلوب کنه، قانع کنه. روش فکر کنیم، یعنی یه تفکر ساده نیست، یه تفکر پیچیده است، حرف داره برای بشر. میگید اگر که دین را گذاشتید کنار متجدد میشید و با این تجدد مرفه میشید. مگه اسلام نیمده است که زندگی ما را تأمین کنه؟ حالا اسلام نمیتونه تأمین کنه، قرب میتونه اسلام بزنید قرب بگیم. میبینید از کجا ضربه را زدن؟ در صورتی که حضرت یوسف داره در اینجا میگه نه قبله روحت باید خدا باشه، هر چه خدا میگه خیلی فرق هست که بینش توحیدی بشه یا بینش دنیایی بشه، دین در خدمت دنیا بشه. میریم چیه؟ و گویا از این همه مصیبت دوران تجددگرایی یک عبرت کوچک نگرفته اید و همه را از یاد برده اید که دوباره میخواهید با واژه جدید پیشرفت و بازسازی به همان برته تجددگرایی بیفتید. شاید دیگه برادران فرض دقت نکنند، ما تو بحثمون وقتی بحث تفکر میکنیم شما فکر کنید بحث سیاسی میکنیم، نه مسئله شاید این دو سه جلد دو سه ساله که ما خدمت هستیم ببینید اصلا مسئله خیلی فوق اینا، اصلا تفکر یه چیزی دیگر و سیاست یه مسئله اجرایی. منظور از این سیاست های محدود جزئی که یکی را به کوبی یکی را گنده کنی اینا به نظر من کار من و شما نباید باشه. نقد تفکر یه چیز دیگر. حالا این تفکر که بنده دارم اینجا نقد میکنم به نظرم تو خود ما هست، یعنی اینجا دوست و دشمن نداره، بچهای ما باید متوجه تفکر بشن. خوب دوباره دقت کنید، تجدد گرایان یعنی همون دوران که علی رضا خان به خصوص شروع شد و در واقع میرزا ملکم خان شد، تجدد گرایان آنقدر چشم به نو شدن دوختن که نه تنها دیکتاتوری رضا خان برایشان قابل تحمل بود، بلکه شربت گوارایی شد که از طریق او میخواستن به آرزوهاشون برسن. یه جمله‌ای داره بیتون یادم نیست کدومه، میگه رضا خان یه خوبی داره و اون که ضد دینه، یعنی از قهرمانان مشروطه هستا. در انقلاب مشروطه دو خط شد، خط مدرس که مظلوم بود و لاغر، خط رضا خان. بعد میگه یکی از حسنای رضا خان، ببینید کار به کجا رفته، میگه دین مزاحم غربی شد و چون غربی شدن مفید است دین مضر است، و چون رضا خان دیکتاتور است چشم، چون ضد دین است ما رضا خان رو میپسندیم. اینقدر عاشق شدن که با سازی و تکنولوژی و مترو و عالی ترین تمدن زندگیشون اشغال کنه که نگران این که دارن بی دین میشن و بی حجابی داره جامعهشون رو میگیره و داره دیکتاتوری جای عدالت اجتماعی ها اینم متوجه میشونه. های مصیبت که اگه ما ملاحظه نوشید توش میگیره، این که رهبر انقلاب حضرالله تعالی جمعه خیلی خوبی داشتم که ما چیزی جز این نمیخوام که در خدمت این مردم باشیم. در خدمت این مردم یعنی مستضعفا را تاغوتی کنیم یا مستضعفا سیاست کشور را دست بگیریم. خب اینم بعد از روش یه روز بعد بحث کنیم، یعنی ما در خدمت مستضعفا باشیم یعنی مستضعفا را تاغوتی کنیم، اینجا وقت اینجا نجد سیاست اسلامی یا اندیشه جاری در کشور اندیشه مردم معمولی باشیم، یعنی مردم معمولی تعیین کنن سیاست کشور را، نه یعنی مردم معمولی تابوتی بشن. نه اصلا شما این فرمایشات امام بخونید، امام انتظارشون از حکومت نیست که مستضعفان فقط زندگیشون بگذره، ولی فکر مستضعفا، سیاست مستضعفا، مردم محروم رعایت بشه، فکرشون ارزش های مردم محروم در صحنه باشه، نه ارزش های تابوتی ها. و عجیب این که همه قربانی دیکتاتور شده هم. این بحث جدایی است. نکته عجیبی هست که خدا نمیگذاره که اینها که به قیمت از بین بردن اسلام تا در میان گذاشتن یکیشون آب خوش از گلوشون پایین نرفت. این هم یه عبرتیست در تاریخ. امروز همانقدر چشم بر پیش رفت و بازسازی دوخته این و قبله ما تکنولوژی غرب شده است که تحمل از بین رفتن انقلاب دارد برای ما آسان شد. و بلکه میخواهیم از طریق غیر انقلابی ها انقلاب کشور را بازسازی کنیم. غافل از این که با همین غیر انقلابی ها همه چیزمان از دستمان میرود و به همان ذلت بعد از تجددگرایی خواهیم افتاد. میدونید چی شد؟ ذلت بعد از تجددگرایی همه چی هست؟ یعنی غربی ها ما را به عنوان یه آدم هم دیگه قبول نداشتن. خواستیم غربی داشتیم. حالا علت چه نوشتم؟ چرا ما با روش تجددگرایی حقیزاده و رضاخان و محمد علی فروغی به ذلت افتادیم؟ چرا مثل ژاپن نشدیم؟ یا تازه اگه مثل ژاپن میشدیم موفق بودیم یا نه؟ ژاپن هم با ما شروع کرد. ژاپن به رفتر جنگ جهانی اول بود که شروع کرد. ما جنگ جهانی اول و انقلاب اون رو کرده بودیم. جنگ جهانی اول 1304 ساله. 1304 که 1285 ما انقلاب اون رو کردیم. ما با ژاپن با هم شروع کردیم. اما چرا اون اینجور شد؟ ما با ما حسرت میخوریم؟ یعنی ما حسرت میخوریم که مثل ژاپن نشدیم؟ یا بنده معتقدم الحمدلله که مثل ژاپن نشدیم، چون امید برگشت هست، امید نجات سرنوشتمون از غرب هست، امید این که غربی که دارد به نابودی کشیده میشه ما بهش گره نخوریم و نجات پیدا کنیم هست. به خاطر انقلاب نوشتم بعد میکنیم نهاره، مگر این که از ریشه مسیر رو عوض کنیم. یعنی میگه که اگر مواظب نباشیم به همون ذلت تجددگرایی دچار میشیم، مگر این که از ریشه مسیر رو عوض کنیم و از شجره ممنوعه غرب که ظاهر جاودان کن دارد. یادتون باشه عین شیطان بود، غرب عین شیطان بود. یا بگو عین اون شجره ممنوعه. شیطان اومد گفت چی به حضرت آدم و حوا علیهم السلام؟ گفت هل ادلکم الى شجرتن الى شجرتن و ملک لا یبلا. من یادم رفت آیه را میگه آیا میخواین شما رو الى شجرت الخلد، آیا میخواین من شما رو معرفی کنم به یه درختی که جاودانه دو میکنه، دیگه کسی نمیتونه وضعیت رو دیگه، و ملک لا یبلا و ملکی که اصلا از بین نره. یعنی قرب همینطور جلده نمی کنه که آقا اگه ما تکنولوژی قرب رو پیدا کنیم دیگه خوشه میدیم. جمله ما اینه شیخ، مگر اینکه از ریشه مسیر را عوض کنیم و از شجره ممنوعه غرب که ظاهر جاودانه کن دارد و ما را از اصل انسانی خود به ذلت تقلید می کشاند توبه کنیم. پس جمع این وقت اینجا چی شد؟ جمعش این شد که ببینید یه ضربه مهلک خوردیم و اون این که توحید رو کنار حیات نیاد. وقتی توحید کنار حیات نیاد ابزار میشه هدف، تکنولوژی میشه هدف، تکنولوژی مال غرب است، غرب میشه هدف، حیات غربی میشه هدف، حیات غربی ذلت آورد است نه توحید. یک کلمه چشممون از توحید باز بشه زندگی میشه هدف، زندگی که شد هدف زندگی خوب میشه هدف، زندگی خوب عملا میشه زندگی غیر توحیدی خوب، همون زندگی غربی رفاه هست و مصرف. توحید نباشد غرب میشد هدف، غرب زلت میره. اون چه که در نوگرایی ما دوچار شدیم همین بود که روشن فکران ما بدون توحید خواستن ما رو نجات بدن. اون شد که شد، نتیجهش رضاخان شد، نتیجهش دیکتاتوری شد که به اسم پیشرفت. شاید از خودتون پرسیده باشید چرا رضاخان اینقدر راحت میکشت و کسی چی نمیگفت؟ آقا در عرض حدود 20 سال حکومت 20,000 تا کشت آماری، یعنی اون سرپاس مختاری که بعد گرفتندش آماری که داد رئیس نظمیش بود، آماری که داد معلوم شد 20,000 تا کشت، گردن کلوفتایی را کشت، مدرس یکشون بود که کشت. خب چرا هیچ که هیچی نمی گفت؟ میدونی این حرفش چی بود؟ گفت اینا مظاهر نو شدن جامعه باید کشتش. یعنی این که تیغش تیز بود برای اینکه یه فکر پشتش بود. شما اگه بدونید یه کسی نمیذاره بری خونتون راحت باش دعوا میکنید، اما یه کسی همطوری رو سر به سر شما میذاره اون موافقش میری خونتون. اگه شما یک هدف داشتید برای اون هدف راحت مزاحم ها رو میکشید. این که میبینید راحت رضا خان راحت دستور میداد بکشن، اینقدر راحت روحانی رو دستور میدن ولی اسدی رو میدونید چرا کشت؟ بعد نیستیم ولی اسدی استاندار مشهد برای کشف حجاب علما در مشهد اعتراض کرد. همین آقای بهلول رفت بالا منبر و اون ناشیگری را در آورد که علما میدونستن هیچی نباید بگن، بعد خطرناکه. همه میدونستن رضاخان که از چیز اومده است، از ترکیه اومده است، میخواه بکشه، یعنی اقلای قوم میدونستن دنبال بهونه بود. سادگی کرد یه بنده خدا و رفت بالا میبره اعتراض کرد، دستور دادن بکشید. دستور کشتن بود، دستور فراری دادن نبود. ولی اسدی با علما آشنا بود، خواهش کرد از مجتهدین که نیان صحنه. ولی اسدی را خواستش که رو کشتش، گفت چرا نذاشتی مجتهدین بیان صحنه؟ بنا بود بکشید محکم، خدا رحمت کنه به حق اولیا جناب حائری را، شیخ عبدالکریم حائری دربان. اگر سیاست شیخ عبدالکریم حائری یزدی نبود، قوم به سرنوشت مشهد دوچار میشد، وقت دیگه قومی نمیمون. چون کیا کشته میشدن در قوم؟ علما. کیا در مشهد کشته شدن؟ زبار. زبار جاش میاد، علما که جاش نمیاد. علما ستونه یک مکتب بودن. قوم حتما میدونید و وقتی اومد قوم خیلی گفت به توب میبندن. شیخ عبدالکریم حائری دستور دادن هیچکی متهم نکشه. یعنی ولی اسدی پدر داماد محمد علی فروغی که نخست وزیره. محمد علی فروغی میگه خواهش میکنم که اینا نکشش. خب محمد علی فروغی ریش داشت، از این ریشای پروتستانی، بهش گفت تو زن ریش داری برو خونه. یعنی نخست وزیرش اینجوری برخورد کرد که ولی اسدی را بکشه. ببینید چقدر حساب تو کارش بود، حسابش حسابی بود که بناست هر کس جلوی نوجرایی را میگیره کشتش. حتی اگه چی باشه ولی اسدی پدر داماد نخست وزیرش محمد علی فروغی، محمد علی فروغی رفت. یعنی اینقدر که محمد علی فروغی رفت خونه شون دیگه هم نمید نخست وزیر بشه، یکی دیگه را بکشه. هم نتیجه بگیرم که یک مخلکه خطرناکی را ما پشت سر گذاشتیم. اگر مواظب باشید انشاءالله جلسه دیگه اگه فراغت کنم و یادم نره تکه‌ای از وصیت نامه امام میارم. به نظرم حالا معنی عجیبی داره این وصیت نامه برای شما. این که یه بار عرض کردم امام یک تاریخ مجسمه، 4 سال قبل از مشروطه به دنیا اومده این تمام تاریخ مشروطه دست حیات امام بوده. اینه که حرفای امام در وصیت نامه رمز حیات امروزی ماست. به نظر من از یک کلمش عقب نشینی کنیم از یک کلمه حیات واسه بگیریم. اینجوری نیست، فرصت میخواد رمز. خب جمله را باز نگاه کنیم، مسئله هنوز تمام نیست. حالا من موندم که چقدر دیگه بحث کنم و تمامش کنم، به نظر خودم هم خسته شدم. مثل شما راضیه یه بار دیگه این آیه را بخونیم. میگه ان الحکم الا لله، باید مرزها رو خدا تعیین کنه، نه قهر، نه تکنولوژی، نه روشن فکرا، نه کارشناسا، نه متخصصین، فقط خدا. شاید بگید فقها چی؟ فقها مأمور ارائه حکم خدا، هیچ فقیه هست خودش حکم نمیده. این الحکم الا لله. حالا خدا گفته چی؟ امر الله تعبد و الله، شما بنده خدا، جهان مال خداست، این بنده با دین خدا روی این جهان صحیح زندگی میکنه، وگرنه سرنوشت تو سرنوشت نوگرایی است. روزی شما میرید یکی زاده میاد، قیم نیستی. حالا فهمید معنی قیم انشاءالله یعنی چه؟ زالکت دینون قیم. رمز سقوط تمدنها غیر رمز مرگ انسان هاست. چرا باید تمدنها سقوط کنه؟ انسان ها چون عمرشون سرمده. جمله عجیب است از امام رحمت الله. می‌فرماید رمز سقوط تمدن‌ها غیر توصیدی در نظام تکوین زندگی کردن است. نظام عالم رمز مرگ شما غیر رمز مرگ تمدن‌ها. چرا باید تمدن‌ها نابود شد؟ برای اینکه مسیر توحید نره. چه مسیری توحیدیست؟ اون چه که انبیا بود بدون یک کلمه تصدیش. هر کس جای انبیا نشست بشر رو منحرف میکنه، تمدن میاره چه نابود میشن. ذالک دین القیم. یه چیز میماند حیات توحید، یه چیز میرود تمدن غیر توحید. میخواد تمام این انرژی ها. شما فکر میکنید این 20,000 تا کشتن رضا خان، این همه فکر تیمورتاش و داور و نصرت و دوله و تقیزاده و کفتری کم کار بود؟ پدرشون در اومد تا این رضا خان رو نگه داشتن. چی شد؟ در اولین حادثه شد.